چقدر زیباست که این پسرها و دخترهای ما از جوانی خدا رو بشناسن. اگر کوچیک دارید، اگه نوجوان دارید، اگر تینیجر دارید، اگه بچه های کوچیک دارید، هفته دیگه 100% به فامیلاتون بگید بیان، بیان ببینن بچه های ما رو. از چند ساله شهرام جان؟ دوست از چند ساله، دو ساله، حتی یک ساله تا 18 ساله اینجا برای شما برنامه دارن و یک ساله تا یک ساله رو حمل میکنن فکر میکنن با خودشون تا 18 ساله در خداوند هستن. همون که دل دارن برای خدا، دارن خدا رو خدمت میکنن. چقدر زیباست. من یه خواهش دیگه دارم. هفته دیگه همه ما یا شنبه تشریف میارید شما، یا یک شنبه تشریف میارید. اگر میاین هر دو شب و حتما برای خدمت بیاین، و چون احتیاج به خدمت هست. و امروز هم صحبت من بیشتر راجع به اون رابطه افقی ماست، که اون محبتی که بین ماست باعث میشه مردم ببینن و به خدای من و شما ایمان بیارن. این هدف همینه فقط. ما میخوایم مردم رو دعوت کنیم با خداوند ما آشنا بشن، که خداوند جهانه. فقط ما خبر نداشتیم، الان فهمیدیم. خواهش دیگه ای که دارم برای هفته آینده، من اجازه بدین سطل رو بیارم. یه سطلیه که بعضی وقتا بیرون میذاریم در آخر سال، و اگر اون اسلاید رو هم نشون بدید، بعضی وقتا ما این اشتباه میگیریم، به عنوان گاربیج کن استفاده میکنیم. ولی این عکس بچه هم ببینیم، این برای فودبنکه، و در زمان کریسمس ارگانیزیشن هایی هستن تو آمریکا که این کار رو میکنن، کسایی که غذا ندارن، کسایی که واقعا نمیتونن. شما در یخچالتون رو باز میکنید، پر غذای تازه است، از سفره خریدید، جاهای دیگه، ولی اونا حتی کن فود ندارن، حتی غذایی ندارن، و به خصوص برای بچه هاشون شیر خشک ندارن. یه لطفی بکنید، هفته دیگه ما بلیت که نداریم، درسته؟ ما بلیت که نمیدیم به کسی، که آزاده برای همه. خودتون و به مهموناتون بگید. دیروز من و نادر جان داشتیم عزیزی رو دعوت میکردیم، گفتم هفته دیگه تشریف بیارید، کارتو دادم، گفتم ولی یه لطفی بکنید، من و شما خونمون پره و پره غذاست. عده زیادی در این ایام هستن که محتاج به غذا. این گروه یا گروه های مثل فودبنک در عرض تمام کنها رو جمع میکنن، تمام غذاهایی که حبوبات، وجتبل، شیر خشک، اونایی که میشه پریزرو بشه، یعنی میتونه محفوظ بمونه، و بعد اینا رو میبرن توی ویرهاس ها. از خود شما هم استفاده میکنن که اینا رو بذارن توی بک های مثل این، و این بک ها رو به خانواده ها میدن و نمیپرسن تو کی هستی، از کجا اومدی، اسم چیه، شناسنامت چی میگه. هر کی از در میاد و گرسنه است بهش میدن. هفته دیگه یه لطفی بکنید. من از نادر جان خواهش کردم، چون خودم مثل که بلد نیستم برم خرید، ولی از توی خونه و همینجور از بیرون لطف کردم بیارن و ما این کار رو انجام بدیم. هفته دیگه هر کدومتون که میاین، پینات هم خوبه ها، درش بسته باشه خوبه، من خودم پینات خیلی دوست دارم، میگم اگه چیزی رو دوست دارم میتونم هدیه بدم. هر کی از در وارد میشه هفته دیگه، به مهموناتون هم بگین، چون ما به مهمونمون مهمونامون داریم میگیم، میاین تو دستتون یه دونه کن داشته باشید. با کن یه دونه، اگه حالا دوتا خواستید دوتا، ولی یه دونه، حداقل یه دونه تو دستتون داشته باشید. این باکس و این جعبه یا این سطل اونجا خواهد بود، بندازید توش. به این هوا که یه نفر دیگه هم امروز به خاطر شادی شماش حداقل شکمش سر بشه، درسته؟ ازتون خواهش میکنم بیارید. به خصوص من وقتی شنیدم شیر خشک، خیلی ها شیر ندارن خونش، پدرهایی هستن که پول ندارن شیر برای بچه کوچکشون بدن. ما تو خونمون از این چیزا یا غذا و اینا خیلیه. خواهش دارم اگه شده یه دونه دستتون بگیرید، بگید من امروز دارم میرم کریسمس. اگر کی پرسید بگید من دارم میرم کریسمس، چون خداوند به ما هدیه داده، ما هم از دل هدیه بدیم. آمین. مرسی، خدا بهتون برکت بده. این چهارتا شروع شده. از آشرین خواهش میکنم اینو ببرید بذارید دم در. از هفته دیگه عزیزان میان، اینو پر خواهیم کرد. از این دو سه تا پر خواهیم کرد. آمین. مرسی. دعا کنیم. خواهش میکنم. خدا من شکر میکنم برای وجودت، برای محبتت، برای اینکه به ما زیاد دادی. خدا من با خجالت به نزدت اومدم که بعضی وقتا فراموش میکنم که بچه های تو در درد و سختی هستند، در ناراحتی هستند. خداوند کمک کن، دست ما رو باز کن، بذار یاد بگیریم که به یکدیگر برسیم. با شکرگزاری برای امروز به اسم مسیح. آمین آمین آمین. یه شهادتی دیگه هم بدم دیشب براتون، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. یک مادری که فلج ایرانیه، 15 ساله بیوه است، یا شوهرش طلاق گرفته، من دقیقا نمیدونم، با یه دختر 15 ساله تو ترکیه در سرما سختی ناراحت، و این دختر 15 ساله مادر رو بغل میکنه، سوار تاکسی میکنه، از اینجا به اونجا بیبره. درست شده کارشون که از UN درست شده بیان آمریکا. دیروز صبح به من زنگ زدن که کسی که اونها رو اسپانسر میخواد بکنه در سان دیاگو نتونسته بکنه و اینا ویلونن. شما چی کار میتونین بکنین؟ کلام خدا میگه اگر نیکویی میدانی و نکنی، تو را چیه؟ گناه است. من زنگ زدم به مسئول کار رفیوجیمون که خدا شکر خواهر سپیده عزیز خیلی واردن، دلو دارن، و ایشون فوری به ترکیه زنگ زدن، پرسیدن اوضاعشون رو، پرسیدن سختی هاشون رو، و اینا تا دوشنبه که فردا باشه احتیاج که یه نفر اسپانسر پیدا کنه، اگر نه کارشون خیلی عقب میفته و تو سرمای زمستون ترکیه خیلی سخته. و دعا میکردیم دیشب به خواهر سپیده، گفتم یکی دو جا رو زنگ میزنم ببینم چیه. البته خب کار ایشون هم کردن، به جاهای دیگه زنگ زدن، به آریزونا زنگ زدیم، جاهای دیگه. فقط دارم برای شهادتتون میدم قوت بگیرید. زنگ زدم به یه برادر در ساکرامنتو، گفتم همچین کسایی هستن، شما میپذیرین؟ چون اونجا ارزون تر از سنحوزه. برادر بی برو برگرد، بی برو برگرد. حتی خانمش مریضه تو خونه، گفت برده کمی با بغیر از این چیکار باید بکنی؟ حتما شما بفرستید بیاد. من از دیشب تا حالا خدا رو شکر میکنم، همین چیزای کوچیک هستن. نه اسم اون برادر رو میبرم، نه اسم اون مادر رو میبرم، اسم خدایا میبرم که کاراش درسته. من اصلا این خانم رو نمیشناسم، اصلا دخترش رو نمیشناسم، شما هم اون مرد رو نمیشناسید، شما دیگران هم نمیشناسید، ولی خدای ما در کاره. من فقط یه ایمیل دادم، گفتم ما کارمون رو انجام میدیم و چون میخوایم در فیض و راستی باشیم، با فیض انجام میدیم، ولی راستی اینه که اگه نتونستیم تا دوشنبه انجام بشه ما رو ببخشید. هنوز خواهر سپیده شاید جریان ساکرامنتو رو ندونه، من از روی منبر دارم خدمتشون میگم که ادامه بدن، دنبالش برن. من به خواهر سپیده ازشون خواهش کردم، خیلی این بر اون بر رو چک کردن، گفتم دعا کنیم امشب خدای ما جواب میده. خواستم من خدا را جلال بدم. خدای ما جلال، جلال یافتی شب، حداقل تو خونه من، حداقل برای من. خدا را شکر برای تک تکتون، خدا را شکر برای دلهاتون. کلیسا یعنی این است که یک دردمند، یه نفر که محتاج، اگه دستت میرسه بکن، اگه نمیرسه یه نفر دیگر را پیدا کن، چون تو نمیرسه یکی دیگر را پیدا کن، چون خدای ما در نمیمونه. ایمیل آخر، ایمیل که برای ایشون فرستادم، فقط گفتم اینا رو میگم برای جلال خدا، گفتم ما بتونیم یا نتونیم خدای تو میتونه. امیدوارم بشه. ما فقط الان یه بله داریم. من دعا میکنم برای اون دختر 15 ساله از شماها در اینجا از نظر ایمان قوت و پیروزی جلو بزنه، از دخترهای ما جلو بزنه، عروسیش ما بشنویم، شادی کنیم و برقصیم در جایی که هستیم. آمین. دعا کنیم براشون. خدا هم به نام عیسی مسیح، ما اون فرد رو نمیشناسیم، ما خداوند رو میدونیم که تو فقط داری عمل میکنی، بچه ها تو محافظی، دست تو دور اونها هست، کارهای عجیب میکنی، دست معجزه‌گر خدا رو تو زندگیمون میبینیم. خداوند اینجا تو دیشب توی خونه ما دریا رو باز کردی برای من، متشکر هستم خداوند. احتیاج نیست من مثل موسی بیستم و اون چوب دستی رو بلند کنم و بگویم در نام خداوندم دریا باز شو. تو خودت باز کردی که من با شادی از اون رد شم. مرسی خداوند. تشکر میکنم برای این دلهای نیکو، دلهایی که با عشق تو پره، دلهایی که برای خدمت توه، دلهاییست که میخواد تو رو نمایان کنه، دلهاییست که به فکر بچه های توست. از این جنس روح در این اتاق بریز الان خداوند. میدونم همه ما سختی ها و مشکلات داریم، ولی بذار از خودمون، از خود من بیرون بیام تا بچه های تو رو ببینم، عزیزان تو رو ببینم، و دل من مثل دل تو باشه، چشم من مثل چشم تو باشه، و دست من مثل دست تو، به نام عیسی مسیح. آمین. آمین. امروز پیامی رو که با هم داریم، اگه دستتون باشه، هست کلیسای جذاب. کلیسای جذاب. بعضی وقتا میگیم الان ایام کریسمس، همه جا برق و رنگ و زیبایی و چه گرمای عالی و همه مطبوع و شما رو جذب میکنه، هر جا میرید جذب اون محل میشید. عموما مثلا میرین میسیز، جذب زیبایی های میسیز میشین، بعد حوث میکنین خرید کنید. جذب میشید. چه جوری؟ مرسی. بله نادره جان هوای منو داره، معذرت بخوام، ببخشید. درست هم از نان؟ بعد داشتم اینو می‌نوشتم، کلیسای جذاب. گفتم کلیسای جذاب چیه؟ فکر کنم چون کلیسا یعنی شما دیگه، درسته؟ کلیسا که ساختمون نیست که. کلیسای جذاب یعنی شما جذابید. البته همه تون خوشگل و خوشتیپ هستید، ایرونی ها همه شون خوشگل و خوشتیپن. مردم به هوای خوشگلی و خوشتیپی شما نمیان. مردم به چه هوایی میان توی کلیسا؟ به هوای جذابیت عیسی مسیح، به هوای اون محبت عیسی مسیح، به هوای اون شخصیت عیسی مسیح. عیسی مسیح هر جا میرفت دورش جمع میشدن، درسته؟ یادتون هست عیسی مسیح وارد یه خونه شد، همون تو کتاب اناجیل که بخونید، انقدر دورش در اون خونه جمع شدن، ازدحام کردن که یه نفر که افلیج بود میخواستن دوستاش بیارن، چیکار کردن؟ نمیتونستن اون ازدحام برن تو. کجا رفتن؟ چیکار کردن؟ سقف. و من دعا میکنم نشه یه دفعه ما شنبه یا یک شنبه این سقف رو یه نفر باز کنه بیا تو، چون بعد بارون میزنه. ولی سقف رو باز کردن. چقدر جذاب عیسی مسیح، چقدر مردم دوستش داشتن که دورش جمع شدن. یا اینکه و واقعا وقتی میبینیم که وقتی در معبد جمع میشد دورش ازدحام میکردن که حتی فریسی‌ها عصبانی میشدن، درسته؟ وقتی وارد شهر میشد چی میشد؟ همه میومدن به سراغش، همه میومدن، حتی لباساشون رو در میوردن مینداختن زیر اون الاغی که روش سوار بود. یعنی مردم دوروبر عیسی مسیح جذب میشدن. یه جذابیت خاصی داشت عیسی مسیح. خوشگل و خوشتیب نبود. کتاب مقدس نمی‌نویسه چه قیافه‌ای داشت. بعضیا البته تفسیر میکنن که میگن که اصلا منظری نداشت، زیبایی نداشت، چون تو اشعیای 53 اوایلش می‌نویسه او صورتش اصلا صورتی نداشت. حالا که اون زمانی رو داره نشون میده که کتک خورده بود، دست مشت خورده بود، سر و صورتش رو پاره کرده بودن. ولی من نمیدونم عیسی مسیح چه قیافه جسمانی داشت، ولی میدونم جذاب بوده، درسته؟ مردم جذبش میشدن. وقتی میرفت بالای کوه که با شاگرداش میرفت، 5,000 نفر گرسنه و تشنه دنبالش میرفتن، درسته؟ میرفتن که فقط ببیننش، فقط بشناسنش. عیسی مسیح هر جا وارد میشد رابطه داشت با مردم. جزامی می اومد چیکار میکرد؟ بغلش میگرفت، نمیگرفت؟ جزامی و بغلش میگرفت و شفا میداد. باجگیرا می اومدن سر میزش می نشستن، زنانی که بدنام بودن توی شهر و تمام مردم اونا رو ترد کرده بودن می اومدن به طرف او و اونو می پذیرفت. چقدر جذاب بود عیسی مسیح، نه؟ چقدر این جذابیت اوست که مردم رو به طرف او جلب میکنه. پس چقدر خوبه ما جذابیت عیسی مسیح رو داشته باشیم، ما اون قدرت جذب عیسی مسیح در ما باشه، اون موقع ما کلیسای جذابی خواهیم بود. امروز میخوایم دعا کنیم ببینیم چجوری، و میخوایم باز کنیم که چگونه میتونیم ما یک کلیسایی باشیم که عیسی مسیح از ما بزنه بیرون، کلیسایی باشیم، محیطی داشته باشیم که جذاب باشه. واقعا کلیسای از نظر ساختمونی خدا رو شکر خیلی به ما خدا برکت داده. اینجا ساختمون زیبا، سالن عالی، هوای عالی، نمیدونم همه چی عزیزانمون سعی میکنن اکسلنس همه چیزو درست برای شما و مهمانانتون باشه، ولی بیشتر از همه اون شخصیت عالی شماست، اون شخصیت جذاب شماست. حتی اگر یه عروسی میرید، مثلا جایی میرید یه دختر جوانی میخواد ازدواج کنه، یا پسرای جوان، دخترای جوان، اون جذابیت روحانی شماست که به طرف مقابل رو میگیره. فقط زیبایی صورت نیست، زیبایی خوشتیپی و نمیدونم اندام نیست، اون زیبایی روح شماست و اون زیبایی که ازتون میزنه و اون زیبایی که از عیسی مسیح میزد بیرون، اون جذابیته. ما چیکار کنیم کلیسای ما جذاب بشه، کلیسای ما اون حالت جذابیت رو داشته باشه؟ خب جواب ساده است دیگه، نه؟ محبت مسیح، درسته؟ محبت مسیح. محبت همیشه گفتم تو این کلیسا که اسمش واقعا کلیسای محبت ما، لوگومون هست خدا محبته، خیلی اسم بزرگیه، جمله بزرگیه، لغت بزرگیه. خدا محبت است، محبت خیلی وسیع و بزرگه. اون دفعه گفتم مثل قوس و قزح میمونه و خیلی وسیع و رنگارنگه. همیشه در عرض پیام هام دعا میکنم که هر قسمتشو که من اینجا باز میکنم شما بگیرید تو وجودتون، بگیرید تو وجودتون، بشین جزء وجود من و شما، از اون قطره محبت مسیحی که امروز جاری میشه بر شما و شما تو سرودها گرفتید، تو پیام میگیرید، و اجازه بدید اون قطره تو وجودتون باعث بشه دریایی بشه و مردم رو لبریز کنه. یک کلامی رو که خود خدا به ما یاد داده، به ما میگه خدای خود رو با تمامی دل خودت چیکار کن؟ محبت کن، دوست بدار. ما وقتی این آیه خیلی تکراریه براتون، این آیه خیلی قدیمیه براتون، در عهد عتیق نوشته، در عهد جدید چندین بار تکرار شده که خدای خودت رو با تمامی دل و جان و وجودت، همه چیزت پرستش کن، و همسایه خودت رو مثل کی؟ مثل عیسی مسیح. جالبه این کلام خدا، اون که میگه به نفس خود عهد عتیقه، یعنی به اندازه نفس خودت. عهد عتیق میگفت و موسی میگفت به اندازه نفس خودت محبت کن. میدونست ما نمیتونیم حتی خودمونم محبت کنیم. مسیح اومد گفت حکمی تازه دارم، در یوحنا فصل 13 آیه 34 و 35 تو این جزوهاتون من فقط ریفرنس رو نوشتم، شاید هم اون بالا عزیزان من برای شما بندازن. میگه به شما حکمی تازه میدم، حکمی تازه که یکدیگر را محبت کنید. این آیات برای شما تکراری عزیزان، البته من نمیگم تکراری، میگم چیه؟ یاداوریه. ما رو این زندگی میکنیم. اگر میخواین جذاب باشید، باید اول اینا رو درک کنیم. باید این محبت تو ما از وجود ما جاری بشه. ما چرا خدا رو محبت میکنیم؟ چون اول او ما رو محبت کرد. ما اصلا نمیتونیم خدا رو محبت کنیم، و تا محبت اون میاد من میفهمم چقدر من عاشقشم، چقدر دوستش دارم، چون عشق او رو روی صلیب دیدم، فداکاری او رو دیدم، و فیض او، بخشش او، اون چیزی که من لایق نیستم به هم داده. حالا میگه اگر که میخوای تو این روحیه باقی بمونی، همسایت رو که از همسرت شروع میشه، بچه هات شروع میشه، دوستات شروع میشه، مثل من محبت کن. برای همین میگه حکمی تازه. خیلی کلیساهای دیگه هم همه اینا رو بلدن، میگن و ما هم میخوایم بگیم، ولی میخوایم ما توش زندگی کنیم، اونا رو هم تشویق میکنیم توش زندگی کنن. ما میخوایم از خونم گرفته تا فامیلم، دوستم، همکارانم، بیرون، خیابون و تمام سنتا کلارا کانتی رو مثل مسیح محبت کنم. و این غیر ممکنه که من هی صبح بلند شم بگم من امروز میخوام محبت کنم. نه، من باید از محبت خود مسیح لبریز بشم چون از من جاری بشه. من اول باید با مسیح رابطه داشته باشم تا او جاری بشه. برای همین خداوند خیلی این رابطه افقی رو تاکید میکنه، چون وقتی رابطه افقی درسته مردم خدای شما رو میشناسن. آیه‌ای هست در فصل 17 عیسی مسیح قبل از این که در اون شب دعا میکنه برای شاگرداش، میگه نه تنها من برای اونها دعا میکنم، برای اونایی که هنوز ایمان نیاوردن دعا میکنم، برای شما دعا میکنم که همه شما یک شوید. میگه برای تک تک ایشان دعا میکنم تا همه با هم یک دل و یک رأی بشن. اینا همه دلیل داره عیسی مسیح اینو میگه، ما رو همدیگر رو محبت کنیم. چرا؟ که همونطوری که من و پدر یه با تو پدر یکی هستیم، تا همچنان که تو در منی و من در تو، ایشان نیز با ما یک باشن. وقتی شما شبیه عیسی مسیح میشی، وقتی شما شبیه واقعا وجود الهی خدا در شما میاد، هر کی شما رو میبینه کی رو میبینه دیگه؟ همینو میخواد مسیح. ما فقط میخوایم جذابیت عیسی مسیح مردم رو جلب کنه اینجا. بله، عیسی مسیح معجزات هم میکرد. عیسی مسیح پیام میداد، پیام‌های عالی میداد. ما سعی میکنیم اونام و دعا میکنیم اونام تو کلیسا باشه. پیام‌های حکمت‌آمیز، پیام‌های شفادهنده، پیام‌هایی که زندگی‌ها رو عوض میکنه. و زندگی‌های ماها باید به وسیله پیام مسیح هم عوض شه. ولی بیشتر از همه زندگی ما به خاطر شخصیت مسیح باید عوض شه. ماها باید از اون جنس خدا در ما کار گذاشته بشه تا بتونیم یکدیگر رو محبت کنیم. یعنی امکان نداره من به اون برادر زنگ بزنم و اون برادر از نظر مذهبی بگه برادر چون شما میگی کیشکامی، چون شما میگی من میکنم، چون من که میخوام خودمو جلوی شما نشون بدم که من مسیحی خوبی هستم. خیر، ایشون چون مسیح درش زندگی میکنه میگه من میخوام کمک کنم، من حاضر و آماده هستم. این نیست که فقط ما به خاطر ضابطه یه کاری انجام بدید، وسیله رابطه با خداست که کارامون انجام میدید. به خاطر یه سری اصول و قواعد و دستورها نیست که ما میخوایم مسیح رو جلال بدیم. به خاطر اینکه مسیح در ما زندگی میکنه میخوایم جلال بدیم. برای همین ایاتون باشه در از این سه هفته من از شکرگزاری شروع کردم. درسته؟ اگه اون اسلاید اول رو بذارید، تیترای موعظه هام بود. میخوام برگردونم تو مسیر با هم امروز بریم. اولی چی بود؟ خدا رو شکر برای وجود شما. این از چی میاد؟ این از این محبت مسیح میاد، از این که من شما رو به وسیله محبت مسیح دوست دارم و برای شکر میکنم. میتونی بقل دسته بگی خدا رو شکر برای وجود شما. اینو یادمون رفته ها. خدا رو شکر برای وجود شما. جالبه وقتی اینو میگید تمرکزتون تو رو کدوم لغته؟ یکی میگه شکر، یکی دیگه چی؟ شما. ولیش میدونی تمرکز این صحبت روی خداست؟ خدا رو شکر برای وجود شما. همه تمرکز ما باید روی خدا باشه، چون اگه نه ما انسانیم و اصلا ما نمیتونیم، حد نداریم. ولی خدا رو شکر برای وجود شما که اینجایی. من شکر میکنم خدایا که اجازه میدی من امروز زنده باشم صورت گل شما رو ببینم. شکر خداوند که اجازه میدی امروز پیام تو با شما و هزاران نفر تقسیم کنم. شکر خداوند. هفته پیش راجبه چیزی دارم براش جشن بگیریم؟ آن چیزی دارین براش جشن بگیرین؟ چون جشن نزدیکه. آها، شما چیزی دارین براش جشن بگیرین؟ هللویا. البته این از روحیه خوب شما با خداست. وقتی رابطه با خدا داری، در دفعه پیش گفتم اگر امروز راجع به کریستای جذابه، ولی چیزی که دارین براش جشن بگیرید از کجا ناشی میشد؟ از کجا ناشی میشد؟ یادتونه؟ از سه تا نکته رو براتون فقط باز کردم. اگه یادتون نیست تو کاغذاتون نوشتم. روی شکرگزار نسبت به خود خدا اول. الان اول راجب خود خدا. اگه میخواین روحیه شما مثل مسیح باشه، اگه میخواین مثل مسیح جذاب باشی، روی شکرگزار داشته باش اول به خود خدا. خدا ممنونم برای اینکه زنده ام، ممنونم که من نجات دادی، ممنونم که تو زندگیم عمل میکنی، ممنونم که داری چیزهای درهایی رو باز میکنی خودم خبر ندارم. بیشتر از همه ممنونم که من رو نجات دادی روی صلیب. ممنونم که من مرگ بر من نیست، ممنونم که من میخوابم و زنده میشم. درسته؟ یادتونه اون جزامیه اومد، 9-10 جزامی اومدن، فقط یکیشون برگشت گفت شکر. ما باید این در ما باشه، شکر کنیم هر روز، شکر کنیم. اینم نیست که الکی شکر کنیم. شکر کنیم که او در کنترله، در کنترل مسائل ما هست، او در سختی های ما سلطنت میکنه. او گفتم بهتون قبلا هم گفتم، من یادم اوائل کلاس مسیحیت چیست بود که یه دونه شاگردم داشتم اون روزای اول، و الان خدا شکر حدود 40-50 نفر شاگرد هست در کلاس مسیحیت. یادم 27 سال پیش یه دونه شاگرد داشتم، بعد میدونین کی بود؟ نازی جان نبودن، نازی بعدی اومد، ولی جز شاگردهای اول من بودین شما. بله شما شاهد من بودید از 27-20 سال پیش، عددو نگم. بعد من سردرد شدیدی داشتم و شروع کردم دعا کردن، گفتم خدا رو شکر برای این سردرد. اشتباه جمله رو گفتم، ولی گفتم خدا رو شکر برای این سردرد. اون عزیز من گفت شما چرا عزیز من چرا داری برای سردرد شکر میکنی؟ بعد خدا گفت درست توضیحش بده. گفتم خدا رو شکر میکنم چون خدا در کنترل این سردرد من هست و منو شفا میده. اگر من برای سردرد شکرگزاری نمیکنم، برای اینکه خدا در کنترله و خدا مشکل منو میدونه. ما باید شکرگزار باشیم برای تمام مسائل زندگیمون که او در سلطنت میکنه و کنترل میکنه. من نمیتونم، من هیچ کاری رو نمیتونم حل کنم، ولی او میتونه. پس وقتی تو سختی و مشکل هستی خدا رو شکر کن، چون خدا وایستاده، همینجوری وایستاده میخواد ببینی چیکار میکنی. میخوای خودت بکنی یا میخوای من بکنم؟ من خدا رو شکر تو بکن، خداوند تو بکن. و این اعتماد و این رابطه و این ایمان باعث میشه که شما هر روز و هر شب خدا رو شکر کنید. پس ما میتونیم برای خوشی‌ها شکرگزاری کنیم، حتی برای سختی‌ها میتونیم خدا رو شکر کنیم. چرا؟ چون او در کنترله. پس خوب و بدش خوبه. من شنیدم از خیلی از حتی عزیزان ما دعا میکنن، میگن خداوند مرسی برای داده‌ها و مرسی برای نداده‌ها و مرسی برای اونایی هم که هرچی ندادی، چون حتما خیریتی برای منه. باور دارم که هست. این روحیه باعث میشه وقتی من نسبت به خدا شکرگزارم، نسبت به بغل دستیم هم شکرگزارم. حالا امروز این هفته من میخوام اینو روی خانوادتون و روی دوستانتون و روی مهمانانی که دعوت میکنید تمرین کنید. آیا برای یکدیگر شکر میکنید؟ از جلسه اول بود خدا شکر برای وجود تو، نه؟ خدا شکر برای وجود شما. شماره دو اینه که آیا قدر همدیگر رو میدونیم؟ قدر همو میدونیم یا نه؟ شکر پشتش قدر دونستنه. بالا رفت. قدر میدونیم یعنی چی؟ قدر تو میدونم یعنی چی؟ ارزش برات دارم. آفرین. ارزش تو میدونم. هیچ میدونی شما هر کدومتون به وسیله خداوند انتخاب شدید، مال او هستید و خون عیسی مسیح ارزش شماست؟ خبر دارید؟ عیسی مسیح خونش ریخته شد تا شما خریداری بشید. چه ارزش بزرگی، اینقدر ارزش داری. من این ارزش رو باید تشخیص بدم، نه تنها برای همسر و بچه هم، بلکه برای شما. و اون هویتی که خدا تن شما کرده، اون شخصیتی که تن شما کرده مال اوست. درست ماها زیر این هویت، زیر این لباس هنوز شبیه نیستیم، میخوایم شبیه بشیم، ولی به اون شخصیت بگی قدرشو میدونم. حالا میتونی به بغل دستی بگی قدرتو میدونم، قدرتو میدونم، قدر شما رو میدونم برادر، ارزش شما رو میدونم، قدرتو میدونم، زندگیتو میدونم. اونه هم که نمیدونم، میدونم خدا میدونه. قدرتونو میدونیم. به ترتیب که بریم پشتش افتخاره، به ترتیب که بریم افتخاره. شکرگزاری، قدر دونستن، افتخار. افتخار یعنی چی؟ فخر کردن، نه؟ غرور از غرور نمیاد، یعنی که من انقدر به شما احترام میذارم، انقدر شما رو دوست دارم، انقدر برای من ارزشمندی، هر موقع میبینمت میگم واو شکر. قدرتی که میدونم هیچی بهت افتخار میکنم. به کسی که افتخار میکنین دوست دارید نشونش بدید به دیگران، نه؟ مادر پدرها به بچهاتون افتخار میکنین؟ اونایی که به خصوص نمیدونم موفقن، نمیدونم شاید اولن، نمیدونم خوشگلن، درسته؟ افتخار میکنین، هر جا میرین نشون میدین. آقایون به خانوماتون چی؟ صدای کلیسا بلند نمیشه؟ خانوما به آقایانتون چی؟ افتخار میکنین؟ هللویا. یا خانوما زدن رو دستتون آقایون. افتخار کنید. چجوری میتونم افتخار کنم؟ چجوری میتونم این اگر رابطه از شکرگزاری شروع کنم؟ اگه شکر کنم برای هر چیز کوچکی رو که خدا بهم داده، به ترتیب به قدر قدردانی تبدیل میشه و بعد به افتخار تبدیل میشه. وقتی به افتخار میرسه، دوست دارید همه رو با اون کسی که افتخار میکنید بهش معرفی کنید. یادتونه شاگردان مسیح، اون لاوی که اسمش متاس، موقعی که عیسی مسیح رو آشنا شد، هفته پیش گفتم، چیکار کرد؟ نه تنها شکرگزاری داشت، نه تنها قدر مسیح رو میدونست، دعوت کرد دوستاشو، همه رو دعوت کرد، بابا من به این دوستم افتخار میکنم، به این نجات دهندم افتخار میکنم. من میدونم شما به خدا افتخار میکنید، خیلی ها شما اینجا قلبتون مال مسیحه، به مسیح افتخار میکنید، باور دارید خودتون، افتخار میکنیم به عیسی مسیح، افتخار میکنیم به نجاتمون، افتخار میکنیم که اینقدر عزیز خدا هستیم، ولی مغرور نیستیم، مغرور نیستیم. چون فیضه، فیض یعنی من هیچ کاری نکردم، فیض یعنی اینه که او فقط اومد این لباس رو تن من کرد. برای همین به یه کسی بر میخورم، طوری رفتار نمی کنم از نظر مسیحیتم، یعنی نباید بکنم که دیگری فکر کنه ما حالا یه کسی شدیم و اونا هیچ کسن. نه، همه ما جلوی خداوند مساوی هستیم و همه ما رو دوست داره. و چقدر خوبه، خب این افتخار رو به خدا میکنیم، چقدر خوبه به هم افتخار کنیم، همدیگر رو دوست بداریم. وقتی شما از در مردم وارد میشن تو خونتون، خونتون رو در نظر بگیم، پدر مادرها، وقتی شما پدر مادر همدیگر رو دوست دارید، بچه هاتون خیلی هپی هن، خیلی شادن، خیلی شادن. وقتی مهمون میاد، این محبت شما رو زن و شوهر رو میبینه و خیلی خوش رو میاد و میبینن شما دارید نه تنها قدر همدیگر میدونید، بلکه به هم افتخار میکنید. چقدر خوبه با سخنان خوب، زبان خوب همدیگر رو بلند کنیم، تشکر کنیم. فقط این نباشه که خب یه غذای عالی درست میکنن، یه خونه عالی درست کرده، از همسراتون میگیم مرسی، برای ممنونم برای این غذای عالی. از همه چیز وجودش تشکر کنید، مرد زن فرق نمیکنه. وقتی این قدردانی و شکرگزاری رو، افتخار رو به بچه هاتون میدین، بچه هاتون هم عادت میکنن اون کارو کنن. افتخار بزنین بدونن که شما بهشون افتخار میکنین. و وقتی کسی میاد این خانواده شما رو میبینه، الان دیدم پدر بزرگ مادر بزرگ با نوه‌شون نشستن، چه افتخاری میکنی شاب و جان، نهره جان با اون کوچولویی که تو بغلته، افتخار به همم نشونش میدی، به همم میری میگی نوه‌مه. چقدر خوبه ما بتونیم به هم دیگه افتخار کنیم. نه، حالا چجوری به هم افتخار کنیم؟ چون خیلی سخته، ماها از جاهای مختلف اومدیم، ماها طرز فکرامون فرق میکنه، ماها آدمای مختلفی هستیم، تفاوت‌های زیادی داریم، حتی اون شخصیت‌های انسان، بعضیامون بیرونی هستیم، بعضیامون درونی هستیم، بعضیامون آنالیتیکال هستیم، بعضیامون اکسپرسیو هستیم، بعضیامون درایور هستیم. خیلی چیزهای مختلف در ما، در حتی پرسنالیتیمون وجود داره، اون شخصیتمون وجود داره، چه برسه به شخصیتهای روحانیمون. خیلی فرق داریم با هم، خیلی فرق داریم. همه ما هم شبیه عیسی مسیح نیستیم، درسته؟ اونجاست که باید یکدیگر را محبت کنیم و قدر همو بدونیم. اونجاست که باید همدیگر را تشویق کنیم. چجوری به افتخار میرسه؟ میخوام یه آیه بگم ببینید چجوری ما میتونیم به هم افتخار کنیم، چجوری میتونیم به هم افتخار کنیم که این در ما قرار بگیره. دوم تسالونیکیان فصل 1، عزیزانم دارن، من از ترجمه تفسیری میخونم، آیه 3، دوم تسالونیکیان 1:3 میگه: برادران عزیز یا خواهران عزیز، موظفیم همواره خدا را برای وجود شما شکر نماییم. اون قسمت اول. بلی، شایسته است که چنین کنیم، زیرا ایمان شما به گونه چشمگیر رشد کرده و محبت شما نسبت به یکدیگر بی نهایت عمیق شده است. به هر کلیسایی که می رویم، پولس داره میگه، به وجود شما افتخار می کنیم. می تونیم بگید افتخار؟ و برای ایشان بیان می نماییم که چگونه شما با وجود مشکلات، اینجا هم توجه کنید، با وجود مشکلات طاقت فرسا و آزار و اذیت‌ها، شکیبایی و ایمان کامل به خدا را حفظ کردید. من به چیه شما میتونم افتخار کنم؟ درسته، به دوستیتون، به رابطتون، به وفاداریتون، به محبتتون. به چی میتونم افتخار کنم؟ به هم دیگه چجوری؟ ایمان، ایمان هم میتونیم افتخار کنیم. پس برای همین هر کدوم ما ایمان اول به عیسی مسیح داریم. وقتی از ایمان به ایمان جلو میریم، وقتی شما منو تشویق میکنید، من شما رو تشویق میکنم، تو رابطه خودتون، تو کلیساهای خانگی همدیگه رو تشویق میکنید، از ایمان به ایمان برین جلو، و میتونی میگه من افتخار میکنم به ایمانت، افتخار میکنم به اینکه در سختی و مشکل و دردها تو ایستادی، افتخار میکنم ای برادر که زندگیت خرابه ولی تو وایستادی و داری زندگیتو درست میکنی. تمام کارهای مالیت فشار حتی اخراجت کردن، وایستادی زندگیتو داری درست میکنی، بهت افتخار میکنم. خیلی شده بهتون این ور اون ور گفتم بهتون افتخار میکنم. همینجوری افتخار نمیکنم که هستید توی کلیسا، شک گذاری میکنم، قدرتون رو میدونم، ولی افتخار میکنم که از ایمان به ایمان دارین جلو میرین. من به بعضی از جوانام موقعی که جمع میشم میگم از یک ایمان به یه ایمان دیگه میرم، میگم واقعا بهت افتخار میکنم، افتخار میکنم که اینجور راسخ ایستادی و خدای خودتو داری جلال میدی. وقتی شما از ایمان به ایمان میرین جلو، خدا رو جلال میدی، یعنی کار خدا رو دارین تو زندگیتون اعلام میکنین. پس برای همین نذارین ساکن بمونیم، نذارین یه جا بمونیم، نذارین دنیا ما رو دور ما رو یه چیزی حلقه‌ای بکشه و ما رو همونجا نگه داره. اجازه بدین از ایمان به ایمان جلو بریم، از قوت به قوت جلو بریم. وقتی میرین میتونیم به هم افتخار کنیم، میتونیم همدیگر رو دوست بداریم، شکرگزاری کنیم، قدر همو بدونیم و از ایمان همدیگه افتخار، واقعا افتخار کنیم. من از ایمان اون برادری که فقط زنگ زد و با یک کلمه گفت باشه، دعا میکنم تا آخرش بایسته و تا آخرش خوشبختی برای اون مادر و دختر بیاد افتخار میکنم، جلوی پدرم افتخار میکنم. و البته مواظبم هستیم که زیاد به هم نگیم من به تو افتخار میکنم، بعد یه قبقب بیفته، باد بیفته تو قبقب بنده و از این بالا یهو با کله بیفتم. و میتونیم به ایمان یکدیگه افتخار کنیم و میخوام تشویق کنم که در ایمان همدیگر رو تشویق کنیم، در ایمان یکدیگر رو بلند کنیم، در ایمان بگیم مرسی این قدم ایمانی رو برداشتی، آفرین، بهت افتخار میکنم، مرسی از این که میبینم این تو زندگی داره این کار رو انجام میدی. این رو اجازه بدیم باشه. میخوام یه مثال بزنم و با این دوتا مثال تموم میکنم. در کلام خدا در اول قرنتیان فصل 12 کتاب مقدس دارید اگه دوست داشتید باز کنید، فصل 12 برای کلیساست و برای رابطه های ماست. با اینکه متفاوتیم، با اینکه فرق داریم، بهتره همدیگر رو بشناسیم و همدیگر رو دوست بداریم. ما فصل 12 از آیه 14 تا 27 من سریع از یه قسمت هایش رو بهتون میگم. پولس داره راجب بدن مسیح صحبت میکنه، راجب شما صحبت میکنه. ما یه ارگانیزیشن نیستیم، البته مثل یه ارگانیزیشن میخوایم کار بکنیم، ما یک خانواده هستیم و ما یک بدن هستیم، ما بدن عیسی مسیح هستیم و عیسی مسیح روح، قوت، سر، همه چیز ماست، ولی ما بدن اون هستیم. در اون اول قرنتیان فصل 12 فقط یک نکته کوچکی رو توجه کنید، میگه اگر روزی پا بگوید، آیه 15، پا بگوید من چون دست نیستم جزء بدن نمی باشم، یا اینکه گفته دلیل میشود که پا جزء بدن نیست، این آیا دلیل میشه که پا جزء بدن نیست، یا اگر گوش بگوید من چون چشم نیستم جزء بدن نیستم. فرض کنید تمام بدن، آیه 17، فرض کنید تمام بدن چشم بود، در آن صورت چگونه میتوانستید بشنوید؟ یا تمام بدن گوش بود، چگونه میتوانستید چیزی را بو کنید؟ و این نیست که من چون با بغلی فرق دارم او از من بهتره و یا من از او بهترم. خودتون رو با یکدیگر مقایسه نکنید، یکدیگر رو بپذیریم و بدونید که وجود یکدیگر به هم دیگه احتیاج داریم. چون تو همین کلامم هم میگه چشم هرگز نمیتواند به دست بگوید، آیه 21، من احتیاجی به تو ندارم. سر هم نمیتواند به پا بگوید من نیازی به شما ندارم. برعکس، بعضی از اعضا که ضعیف ترین و بی اهمیت ترین اعضای بدن به نظر میرسند، در واقع پیش از سایرین مورد نیاز میباشند. ما همچنین آن اعضایی را که زشت و بی ارزش به نظر میآیند مورد مراقبت بیشتر قرار میدهیم و آنها را به دقت میپوشانیم، در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیاز به چنین توجهی ندارند. بنابراین خدا اعضای بدن رو طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای به ظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود. خیلی مهمه وقتی به هم نگاه میکنیم اهمیت و هویت خدا رو ببینیم. این خواهشه، من نمیگم میکنید، نه، تو این کلیسا این چیزا رفته، تو هر کلیسایی اینا چیزا وجود داره، تو هر خانواده‌ای وجود داره، حتی برادر با برادر خودشو برتر می‌بینه. و بعضی وقتا پدر مادرها نمی‌دونن، اینو میندازن بین بچه‌ها که یکی رو بهتر میکنن. یه نفر میگن تعتاقاریه، یه نفر میگن سر خونه است، یه نفر بعد اون بهتره، اون درسش بهترش. این ما این کارو اینجا نمیکنیم. همه شما فرزندان خدا هستی، همه شما رو خدا انتخاب کرده که به هم وصل هستید. ما همه ما با هم وصلیم و همه ما عضو یک بدن هستیم. اینو قبول داری؟ این رو دارم بهتون میگم چون تو کتاب مقدسه، ولی چرا الان دارم میگم؟ اگر اینو الان من و شما بدونیم و شکرگزاری کنیم و قدر همو بدونیم، اگه یه کسی وارد شد اینجا شما رو دید که به این صورت رفتار میکنید، شیفته و مجذوب خانواده شما میشه. وقتی شما از همسر درست تعریف میکنی، وقتی از بچه‌هات تعریف میکنی، شیفته میشه که کاشکی منم داشتم. اگه حقیقی باشه، دروغی نه، حقیقی باشه. پس بیاین تو این شخصیت زندگی کنیم. و خیلی جالبه قسمت بعدش آیه 25 میگه به این ترتیب در میان اعضای بدن همه هم هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه‌مند باشد. ما مثل یک ارکستر بزرگ سمفونی میمونیم. هر کدومتون دارین یک ساز زیبا میزنید. هر کدومتون دیدین این ارکسترهای بزرگو؟ هر کی یه سازی میزنه، حتی یه نفر با یه فلوت کوچولو، پوپ، تمام اون موزیک داره میره، فقط وسطش میگه پوپ. همین، این همه دارن موزیک میزنن، ولی اون باید سر موقع بگه پوپ. اگه نگه پوپ، موزیک خراب میشه. مردم میفهمن یه چیزی کمه. اون کسی که اون گوشه نشسته و خودشو قایم کرده فقط میگه پوپ، خداوند میبینه و ما هم میخوام ببینیم و شکرگزاری کنیم. آمین. و وقتی درد و سختی و مشکلات هست به هم برسیم، پشتمون رو نکنیم. باز دوباره تکرار میکنم، اون برادری که من فقط زنگ زدم پشتش رو نکرد، گفت من آماده هستم. ما اینو اجازه بدین از خونمون شروع بشه، اینو اجازه بدین از خانوادمون شروع بشه، بعد تو این کلیسا و بعد تمام بقیه. اینو باید جا بندازیم از اینو. میخوام من با دعا الان جا بندازم. اینا به غیر از این نمیشه. اینا فقط کلامو میشنویم ولی میگیم خب باش من میدونم دیگه. ولی تو تست هاست، تو رابطه هاست که اینا تست میشه. تو کلیسای خانگیتون تست میشه، تو بیرون تست میشه. ما اینجا جمع نیستیم هممون که هی فقط من به شما کلام خدا رو یاد بدم، تئوری یاد بدم. برین کلاس‌ها درس بگیرید، تئوری یاد بگیرید. برین کلیساهای خانگی دوباره تئوری اونو بیان کنید. درست کاربردو میگین، تئوری بیان کنیم ولی نریم بیرون انجام بدیم. اینو تو خونمون تمرین کنیم تا بیرون همه ببینن. یک آیه تو اینجا هست، آیه 26، که فکر می‌کنم شما شعرش رو به فارسی شنیدید. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود، تمام اعضای بدن با آن همدردی می کنند. و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد، تمام اعضا با او شادی می نماید. این شعر رو شنیدید؟ چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. پشتش رو نمیخواستم بنویسم، ولی فقط چون میدونم باید به شاعر احترام بذارم، میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینو من به شما نمیگم، من پایینی رو میگم. تو که از مهنت دیگران باغمی، بشاید که نامت نهند عیسوی. من اون شعر رو نمیگم، من شعر دومش رو میگم. من دوست دارم شما رو تشویق کنم، دوست دارم بدونید که خدا میخواد ما در این قوت بریم جلو. یه اسلاید دیگه دارم، جالبه. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم. چند نفر اینتون رو بلدین؟ این بیا تا قدر یکدیگر بدانیم. ندانستیم اگر، یعنی اگه قدر همو نمیدونید، چی میگه؟ اثر بدانیم، یعنی از اثر دور از اول. صفر 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 صفر. اگه نمیدونیم بیایم اثر بدانیم. بیاین شروع کنیم، بیاین شروع کنیم قدر همو بدونیم. میخواین شروع کنیم قدر همو بدونی؟ تو خونه شروع کنید، تو اینجام شروع کنید. بعد پشتش میگه بیا اولاد آدم را از این پس همان اعضای یک پیکر بدانیم. میخواین بکنیم؟ میخواین قدر همون بدونیم؟ پیام امروز من خیلی ساده است. بیگ آیدیا من چی بود بهتون گفتم؟ ووز بیگ آیدیا، ووز چه پیامی خواستید امروز شما بشنوید؟ چی شنیدید؟ کلیسای جذاب. چجوری میتونیم باشیم؟ محبت مسیح رو به صورت شکرگزاری، قدردانی یکدیگر. من نگفتم الان بریم بیرون قدر همه رو بدونین ها، قدر خودتون رو بدونین، قدر دیگران رو بدونین، قدر خودتون هم بدونین عزیزان، خودتون ارزشمندین و اینکه افتخار کنیم به یکدیگر. نه، من به شما به ایمانتون افتخار میکنم، به خودتونم افتخار میکنم، به خانوادتونم افتخار میکنم، چون مسیح برای شما جان داده، مسیح برای تک تکتون جان داده. قبول دارین؟ قبول دارین؟ اگر هر بزرگترین چیزی که ما رو میکشه، بزرگترین چیزی که ما رو جدا میکنه، میدونین چیه؟ قاتل این جذاب بودن چیه؟ قضاوته. قاتل این جذاب بودن قضاوته بین هم دیگه است. قاتل خیلی چیزاست. یعنی من بگم همه باز میکنید. قاتل این جذابیت و رابطه و شوق‌گذاری و قدردانی تلخی و نبخشیدنه. درسته؟ اگه هر چی تو دلتونه الان نسبت به هر کسی از خونت گرفته تا تو این کلیسا، او خداوند میریزم زیر پات. میریزم زیر پات. آمین. بیستیم دعا کنیم. من پیام رو فقط گفتم، فقط به شماست که جاش بندازید. چون توی کتاب مقدس هست، روح القدس میخواد برای شما جا بندازه. شکرگزاری کنید، بگید خداوند ممنونم برای وجودت، ممنونم که میتونم به نزدت بیام و شکر کنم، میتونم برای معجزاتی که تو زندگیمون داری میکنی شکر کنم، دست معجزه‌گر تو رو تو زندگیمون میبینم خداوند، در این کلیسا میبینم، تعداد زیادی رو به عشق و محبت خودت دعوت کردی. تو برای شنبه و یک شنبه هم کسایی که حتی برای اولین بار وارد این سالن خواهند شد تو برنامه داری. تو نقشه های تو عالیه. خدا دعا میکنم اجازه بده این ارکستر سمفونی فیلارمونیک کلیسای ایرانیان یک نواخت و عالی بزنه، زیبا بزنه. پرستش آنها خداوند در جلوی تو مثل بخوری باشه، به مشامت برسه و تو خوشنود بشی. ای روح القدس بیا ما را عوض کن، بیا اجازه بده قدر یکدیگر رو بدانیم. بذار خداوندا من نه تنها قدر همسرم و بچه هام، بلکه قدر کلیسای تو رو بدانم، قدر همکارانم رو بدانم. خداوندا میدونم ما با هم فرق داریم، میدونم تفاوت ها وجود داره. بگذار اعلام کنم به تو نیازمندم، بذار بگم به برادرم، خواهرم، به تو نیازمندم و قدر تو میدونم. خداوند اینا رو در ما جا بنداز. بذار امروز این شخصیت در من و ما بنشینه که وقتی هفته دیگه وارد میشیم، دیگران بدانن چقدر ما به تو و به یکدیگر احترام میگذاریم، چقدر همدیگر رو دوست داریم، چقدر اون زمانی رو که در نزد تو هستیم و حتی دور از تو در دنیا داریم کار میکنیم، داریم به زندگی های روزمرمون میریم، ولی قدر تو رو میدونیم و بهت افتخار میکنیم. خداوند رو شکر میکنم، به نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. آمین. من امروز خیلی آروم باهاتون صحبت کردم، بالا پایین نرفتم، داد و قال نکردم، چون قدرتون رو میدونم، بهتونم افتخار میکنم. باور کنید کریسمس همتونم مبارک. هفته دیگه هم که ما میایم تبریک میگیم به هم دیگه، بدونید همه شما جمع میشید برای اون 1000 نفری که میان. دعا میکنم هر شب اینجا 500 نفر میان. البته خدا رو شکر به هم دیگه نگاه کنید، شما سالن رو پر کردید. هللویا. نگاه کنید بابا، شما سالن رو پر کردین. خواهش کنم تو سالن وایسید، شما همتون تو سالن وایسید، بذارید 1000 نفر بیان.